بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 44 سطر 5. و ایزن این وضعت ان الحد محمول على كل شخص فالحمل اعم من الذاتی فکیف ينقل الى النوع و این جلت انه حد لنوعها اولا فهذا مصادرتون. بحثمون در این بود که حد رو با استقرا نمی شود کسب کرد. استقرا یعنی تفحص جزئیات، که ما جزئیات رو جستجو کنیم و هر چه که در اونها یافتیم برای نوع قرار بدیم. اگر دیدیم جزئیات حیوان ناطقند، بگوییم که نوع انسان حیوان ناطقه، حکم را از جزئیات به دست بیاریم و برای نوع اثبات کنیم. این معنای استقراست در اینجا. سه تا اشکال بر این کار ما وارد کردیم. گفتیم سه تا اشکال وارد کردیم، دو تاشو گفتیم، یکی دیگه شو الان میخوام بگیم. اشکال اول این بود که جستجوی جزئیات به توسط حس انجام میشه و حس نمیتونه در هیچ جزئی حکم کند به انه حیوان ناطق. تا ما احکام رو جمع کنیم و برای نوع قرار بدیم، چون کارمون همینه دیگه، باید احکام رو از جزئیات به دست بیاریم و برای نوع قرار بدیم. اصلا در جزئیات ما نمیتونیم حکم داشته باشیم، زیرا حس حکم کننده نیست. لأن الحس لا یفید شیئا. شیء به معنی حکم نیست، شیئا یعنی هیچی. حس اصلا قدرت افاده ندارد، قدرت افاده هیچ چیز رو ندارد، از جمله قدرت افاده این که انسان حیوان، این زید حیوان ناطقه ندارد. زیدو حس میکنه، میبینه، اما نمیتونه در وارش حکم بکنه، هیچ حکمی نمیتونه بکنه، هیچ چیزی رو نمیتونه افاده کنه. شیئن رو به معنای حکمن نگیرید، چون بعضی در همون جلسه که من داشتم میخوندم گفتن شیئن یعنی حکمن، مگر حکم رو مطلق قرار بدید، بله شیء به معنی حکم نیست، یعنی هیچ چیز. نکره در سیاق نفیه، لا یفید شیء، اصلا افاده ندارد، اصلا فعل ندارد، بلکه همش انفعاله. بنابراین نباید شما با دیدن زید انتظار داشته باشید که حیوان ناطق بودن زید رو حس به شما اعلام بکنه، بعد دو مرتبه حس حیوان ناطق بودن امر رو اعلام بکنه، شما این حیوان ناطق هایی که در این جزئیات آمده جمع کنید سلام علیکم و بعد برای نو قرار بدید، همچین چیزی نمیشه. این اشکال اول ما بود. اشکال دوم این بود که جزئیات نامتناهی هند. اگر بعضی هاشون رو جستجو کنیم استقرار میشه ناقص و مفید علم نیست، اگر همه شون رو جستجو کنیم استقرار میشه تام و مفید علم هست، ولی ما توانایی جستجوی همه شون رو نداریم. البته این اشکال دوم همونطور که اشاره کردم با فرض این است که اشکال اول رو صرف نظر کنیم، یعنی قبول کنیم که حس به ما افاده میکند که زید حیوان ناطقه، اون وقت میگیم بر فرض که حس افاده کند که زید حیوان ناطقه و امر حیوان ناطقه، ما اگر همه جزئیات رو تفحص کنیم میتونیم یقین کنیم، ولی امکان تفحص همه جزئیات رو نداریم. اگر بعضی هاش هم تفحص کنیم که ناقصه و علم به ما نمیده، در حالی که ما باید به حد شیء عالم باشیم، گمان بردن به حد شیء کافی نیست. این هم اشکال دوم بود که تمام شد. هر دو اشکال قبلا گفته بودی.
این افرادی که درس میشن فهمیدی غیر متناهی هم، یعنی واقعا غیر متناهی هم، یعنی که ما نتونیم.
بله بله، واقعا غیر متناهی.
همینجور انسان ها مثلا بالاخره هرچی حد باشه تا روز قیامت پرونده بسته میشه.
نه ببینید، ما اینو یه اشاره مختصری من کردم، مفصل اگه بخوام وارد بحث بشم خیلی طول میکشه، به همون مختصری که گفتم اشاره میکنم، فقط تکرار میکنم. ما در مسئله مبنای مشا رو داریم و اشراق رو و حکمت متعالیه. مشا و اشراق تقریبا حرفشون مثل همه یا فرق میکنه، حالا هر سر مختصر اشاره میکنم، خیلی مختصر. مشا میگوید خلقت انسان از ازل شروع شده و تا ابد ادامه پیدا میکنه. این که در اسلام گفته میشود آدم رو خدا در این بینها آفرید، مدتها بر عمر زمین گذشت و بر عمر خلقت گذشت، آدم خلق نشده بود، بعدها خدا آدم رو آفرید، این رو مشا توجیه میکنه. او معتقد است که با خلقت زمین، بلکه با اصل خلقت که در ازل شروع شد، خلق انسان هم شروع شد. و همچنین این که در گفته میشود در یه روزی این دنیا جمع میشه و آخرت برپا میشه، این را مشا توجیه میکنه و معتقده که همین زمین تا ابد ادامه داره، هیچ وقت به هم نمیریزه، شمس هیچ وقت از بین نمیره. این حرف مشاست که خلقت انسان رو من الازل الی الابد میدونه و من الازل الی الابد نامتناهیه، پس انسان ها میشن نامتناهی. بنابرای مبنای مشا خیلی راحته که بگیم جزئیات غیر متناهی هست. نمیخوام بگم مبنای درست یا غلط هم، مبنای مشا با اسلام سازگار نیست، نه در صدرش نه در نهایتش. توجیهش هم وقتی که مراجعه کنید در واقع یه نوع انکار اسلامه، توجیهش توجیه دلچسبی نیست، یعنی منحرف کردن ظواهر آیات و روایات. نمیخوام بگم کلامش درست یا نه، مذهبش رو دارم عرض میکنه. مذهب مشا اینه که انسان، جزئیات انسان بی نهایته. اما اشراق هم معتقد است که از ازل خلقت انسان شروع شده، ولی 360 هزار سال یک بار عالم عوض میشه. دوباره انسان ها میان. اگر بگیم همون انسان های قبل میان که انسان ها بی نهایت نمیشن، بالاخره انسان هایی که در طول 360 هزار سال متولد شدند و رفتن دو مرتبه تکرار میشن، ولی انسان های بی نهایت نخواهیم داشت. مگر این چنین بگیم که انسان‌های جدید ممکنه در بعضی خصوصیات با انسان قبل فرق کنه، که نیست اشراق نمیگه. اگر اینطور گفتیم که ممکنه در بعضی خصوصیات فرق کنن، وقت میتونیم بگیم همه جزئیات با تفاوت بشن، اون جزئیات 360 هزار سال تنها کافی نیست. اما صدرا، اما حکمت متعالیه معتقد است که از ازل تا ابد عوالم خلق میشن و در هر عالمی انسان خلق میشه. بی نهایت عالم تا حالا خلق شده، بی نهایت عالم هم تا ابد خلق میشه. تو هر عالمی هم انسان های کثیر کثیر به وجود میان. در ابتدای عالم آدم آفریده میشه، در انتهای عالم قیامت برپا میشه، همه آدمای این عالم رو میفرستن تو آخرت، دوباره یه عالم دیگر شروع میشه، آدم تو اونجا خلق میشه تا مدتی که لازمه، نه 360 هزار سال، هر چقدر که لازمه، هر چقدر خدا صلاح ببینه. خورشید این عالم از بین میره، زمینش تبدیل میشه، یوم تبدل از غیر از همه اینا درست میشه، انسانهای این عالم هم میرن تو آخرت خودشون. ما هم همچنین هستیم، انسانهای این عالمیم، ما هم تو آخرت خودمون میریم، بعدی های ما هم همینطور تا آخر. همطور که توجه میکنید صدران برای آدم ابتدا و انتها قائل نیست، او تنها برای آدم نه، برای کل عالم هم ابتدا و انتها قائل نیست، خیلی وسیع‌تر از بقیه حکم میکنه. معتقده که آدم بی نهایت، پس جزئیات آدم رو بخوان تفاوض کنید بی نهایت. بله، فقط بر مبنای متکلمین، فقط بر مبنای متکلمین انسان تعدادش محدوده. خداوند مدتی بیکار بوده، فعلی انجام نمیداده، خلقی نمیکرده، متکلم میگه. بعد اراده کرده، زمین را آفریده، بعد از مدت‌ها که از خلقت زمین گذشته آدم را آفریده. و بعد هم در پایان زمین رو منهدم میکنه، تبدیلش میکنه به غیر الارض و شمس رو تکفیر میکنه، آخر سرم انسانها رو میفرسته تو آخرت، دیگه هم عالمی خلق نمیکنه. همین انسانهایی که فرستاده تو بهشت جهنم همینا رو تبدیل میکنه تا آخر. این نظر متکلمینه. خب توجه میکنید انسانها بنابر نظر متکلمین محدود میشن، بی‌نهایت نیستن. وقت اینجا باز باید گفت بی‌نهایت شمارشی هستند، اگرچه بی‌نهایت واقعی نیستن انسانها، ولی اینقدر زیادن که شمردنشون برای ما امکان نداره، بنابراین تفحصشون برای ما جا نداره. علی حال این تفحص جزئیات از اختیار ما بیرونه، حالا چه انسان واقعا بی‌نهایت باشه، چه به لحاظ شمارش بی‌نهایت باشه. پس اشکال دوم اشکال واردی است، هم با توجه به مبنای مشاء، هم مبنای اشراق، هم با مبنای صدرا، و حتی هم بر مبنای متکلمی. چون بر مبنای متکلمین انسان ها تعدادشون کم نیست، لااقل قابل شمارش نیستن. بر فرض نامتناهی واقعی نباشن که نیستن، نامتناهی شمارشی هستن. پس اشکال دوم وارده. اشکال سوم، اول بحث این روز ما، اشکال سوم اینه که شما این حدی که میخواید با استقرا استخراج کنید، از شخص استخراج میکنید یا از نوع؟ این انسان الان مقابل شماست، زید مقابل شماست، میخواد حدی ازش استخراج کنید و به دست بیارید. حد این شخص رو به دست میارید یا حد نوعش رو؟ بالاخره خارج از این دو نیست. اگه بخواد حد نوع رو به دست بیارید، حد نوع رو به دست میارید تا حد نوع قرارش دهید. نوعی مصادره است. حد نوع رو بلا واسطه به دست میارید تا به حد نوع برسید. به توسط حد نوع میخواد به حد نوع برسید، میشه مصادره؟ یه وقت واسطه دارید برای حد نوع، خب اون واسطتون شما رو هدایت میکنه به حد نوع، اما یه وقت واسطتون خود حد نوعه. این حد نوع واسطه میشه برای اینکه شما رو به حد نوع برسونه، میشه مصادره. شما الان از زید، حد زید رو به دست نمیارید، حد نوع رو به دست میارید. خب مستقیم حد نوع به دست میاد، اینو وسیله میگیرید برای رسیدن به حد نوع، یعنی حد نوع سبب میشود برای حد نوع، میشه مصادره. اما یه وقت میگید نه، من از زید حد زید رو میگیرم، از امرم حد امر رو میگیرم تا آخر. اینجا چه میکنید بعد از اینکه حدود رو گرفتید؟ اولا حد زید انسان ناطق نیست. انسان ناطق با تمام خصوصیات زیدی است، یعنی عوار زید هم باید بیاد، ولی از زید گرفته نمیشه. اگر شما از زید حیوان ناطق رو بگیرید، از اول حد نو گرفتید، همون محضور قبلی پیش میاد، این همون شکل قبله که میشه مصادره. از زید باید حد زید رو بگیرید که انسان ناطق هم توش هست، ولی عوارض هم اضافه شده. میاد سراغ امر، از او هم حد امر رو میگیرید که عبارت از حیوان ناطقه، به علاوه عوارضی که مال امره، که فرق میکنه با عوارض زید. خب همینطور دونه دونه اجزا، جزئیات رو، افراد رو ملاحظه میکنید، حدشون رو میگیرید، و در تمام این حدها عوارض هم هستند، علاوه بر این که ذاتیات هستن، عوارض هم هستن. حالا بعد از این که این کار رو کردین چه میکنید؟ عوارض رو میریزید یا عوارض نگه میدارید؟ ریختن عوارض کار آسونی نیست، ولی شدنیه. نگاه میکنید این ذاتیات در تمام افراد شریکه، اینا دیگه قابل ریختن نیستند. عوارض فرق میکنند. اگر عوارض مشترک پیدا نکنید راحتید. عوارض مختصر رو، یعنی عوارضی که تفاوت توش هست، همه رو دور میکنید. اون دو امری که همه افراد درش مشترک هستند، که یکی جنسی یکی فصله، میگیرید، تعریف به دست میاد. ولی این همون ترکیبی است که بعداً میگیم، این استقرار نیست. استقرار این است که شما همون حدودی که برای جزئیات به دست آوردید اون حدود رو ادغام کنید، برای نو بذارید، چیزی نریزید، چیزی پاک نکنید. خب در این صورت چه محضوری لازم میاد؟ لازم میاد که تو حد شما عوارض اخذ کنید، تو حد نو عوارض اخذ کنید، چون همون عوارضی که تو شخص داشتید همون آوردین تو نو. اما لازم میاد که عوارض در نو هم کنید، اخذ کنید. یعنی چی؟ یعنی اونی که شما بر نو حملش میکنید، چون در حد شما نو رو موضوع قرار میدید، میگید الانسان، این موضوع حیوان و ناطق، محدود رو موضوع قرار میدید، حد و محمول قرار میدید، وقت اجزای حد هم بر موضوع هم میشن. لازم میاد که حملتون اهم از ذاتی باشه، یعنی محمولتون فقط ذاتیات نباشد، مشتمل باشد بر ذاتی و غیر ذاتی، اهم باشه از ذاتی. موضوعتون که محدوده، یعنی همون انسانه، همون نوعه، محمولتون باید ذاتی باشد، یا به تعبیر ایشون حملتون باید ذاتی باشه. حمل شما اهم از ذاتی و غیر ذاتی دارید قرار میدید و این حدساز نیست. حمل در صورتی که اهم از ذاتی باشد حدساز نیست. حد رو ذاتیات میسازن، نه چیزی که اهم از ذاتی و غیر ذاتی است. پس اگر استقرا کنید، دقت کنید، مطلب میخوام جمع کنم، اشکالو گفتم تموم شد، دو مرتبه میخوام تکرار کنم منتها جمع کنم. اگر استقرا کنید جزئیات رو و حد جزئیات رو به دست بیارید، اولا حد جزئیات رو به دست بیارید، بعد بخواهید حد جزئیات رو واسطه برای رسیدن به حد نو بگیرید، اینجا لازم میاد که حمل اعم باشد از ذاتی و نتواند حد بسازد، پس به حد نمیرسید. و اگر از این استقراء جزئیات از اول حد نو رو به دست آوردید، نه حد جزئیات رو به دست بیارید که عوارض هم درش دخالت کنه، بلکه حد نو رو به دست آوردید که عوارض دیگه توش نیست، وقت بخواهید از حدی که از این جزئیات گرفتید به حد نو برسید، معناش اینه که از حد نو به حد نو رسیدید و این میشه مصادره. اگر اولا حد نو رو بگیرید مصادره است، اما اگر اولا حد اشخاص رو بگیرید و ثانیا حد نو رو از این بخواد به دست بیارید، اگر وارد ترکیب نشید، اگر وارد ترکیب نشید، لازم میاد که حمل اهم باشد از ذاتی، محمول اهم باشد از ذاتی. روشن اشکال. صفحه 44 این سطر پنجم. و ایزن یعنی اشکال بعدی، اشکال سوم. این وضعت ادلش خط بعده و این جلت. این وضعت یعنی این فرست. اگر فرض کنی که حد محمول است علا کل شخصی، حد رو بر هر شخصی حمل میکنی و همین حد رو که مال این شخصه میخوای برای نو قرار بدی، یعنی اولا حد رو از شخص میگیری که همراه با عوارضه، بعدن میخوای برای نو قرارش بدی. حالا یا با تطهیر از عوارض برای نو قرارش میدی که این میشه همون ترکیبی که بعدا خواهیم گفت، یا بدون تطهیر از عوارض میخوای برای نو قرار بدی، که در این صورت لازم میاد در محمول که حد است اعم از ذاتی رو راه بدی. هرچقدر موضوع محدود است و محمول حد است، وقت اگر شما حدی رو که از جزئیات گرفتید که مشتمل بر عوارض بخواهید برای نو قرار بدید، نو میشه موضوع، محمولتون میشه اعم از ذاتی، محمولتون عبارت میشه از چیزهایی که همذاتی درش هست هم عرضی. فالحملو اعم من از ذاتی، حمل اعم میشه از ذاتی، یعنی هم شامل ذاتی میشه هم شامل عرضی میشه، یعنی تو این محمول هم ذاتی میاد هم عرضی. وقت فکیفه ینقل الانو، چگونه این حدهایی را که مشتمل بر عرضیات هستن نقل میکنید به نوع که نوع دیگه مشتمل بر عرضیات نیست، نوع فقط ذاتی رو داره، جنس و فصل رو داره، عرضیات مال شخصه. چگونه این حدی که مشتمل بر عرضیات هست به نوعی که لابشرط از عرضیات هست نقل میدی؟ نوع هیچ کدوم از این عرضیات نداره، لذا با تمام این عرضیات میتونه جمع بشه. هیچ کدوم از اینا نداره. تو هر شخصی که میاد با یک عرضی میاد، تو اون شخص با عرضی دیگه، با تمام عرضیات میتونه جمع بشه، چون هیچ کدوم نداره. اگر عرض زید تنها رو داشت دیگه تو امر نمیتونست بیاد، در حالی که این تو همه افراد این نوع میاد و با همه عرضها جمع میشه. پیداست خودش برهنه از همه عرضه. اگر خودش برهنه از همه عرضه، چگونه شما حدی رو که مشتمل بر عرضه برای این نوع قرار میدید و نقل به این نوع میکنید؟ و این جلته، این تموم شد. اگر همون حد شخصی رو شما بیاورید و بخواهید برای نوع قرار بدید، لازمش اینه که در تعریف نوع عوارض اخذ کنید، در حالی که نوع لابشرط از عوارضه و عوارضش مخوض نیست. و این جلته. و اگر اون جلته انهو، یعنی اون حدی که از اشخاص میگیری، اون رو حد قرار بدی برای نوع اشخاص، اولا یعنی بدون واسطه، اولا یعنی بدون این که حد اشخاص رو واسطه کنی برای رسیدن به حد نوع، بلکه از اول از خود اشخاص حد نوع رو بگیری، عوارض رو لحاظ نکنی. فهذا مصادره، مصادره است. حد نوع رو داری وسیله برای رسیدن به حد نوع قرار میدی، یعنی تک تک اشخاص رو میبینی و ازشون حد نو رو عکس میکنی، بعد همین حد نو رو که از اشخاص گرفتی حد قرار میدی برای نو. خب حد نو حد وسیله بشه برای رسیدن به حد نو میشه مصادره. بنابراین استقرا هم، استقرا به این مشکل سوم من مبتلا شد، سه تا اشکال برش وارد شد، بنابراین راه درستی نیست. یعنی استقرا باعث کسب حد نمیشه. تا اینجا روشن شد. چهار چیز نتوانستند حد رو برای ما درست کنن. یکی برهان، یعنی حد وسط. برهان رو خلاصش کردیم تو حد وسط. یکی برهان، یکی تعریفی که برای زد داشتیم، یکی اقتسام، یکی استقرار. این چهارتا هیچ کدام نتونستن حد رو برای ما کسب کنن. خب ما رو حد رو از کجا کسب کنیم؟ بالاخره یه راهی باید برای حد داشته باشیم. حد هر شیئی که بدیهی نیست که بگیم به بداهتش تو ذهن ما حاضره، چون بدیهی نیست باید کسب بشه، از یه راهی باید کسب بشه. از چه راهی کسب میکنیم؟ میفهمد راه پنجم داریم که آخرین راهه و اون راه ترکیبه. حالا راهی ترکیب باید توضیح بدیم. در راه ترکیبیشون اینچنین میفرماید که افراد رو در نظر میگیرید به طوری که اشراف بر افراد پیدا کنید. لازمم نیست همشون رو در نظر بگیرید، اگر بتونید یک فردم در نظر بگیرید کافی است، ولی چون یک فرد نمیتونه کاملا اون چرا که شما طلب میکنید به شما نشون بده، گفته میشود چندین فرد رو در نظر بگیرید، ولی چندین فرد متناهی، احتیاج به نامتناهی نیست که بگید نمیشه. چندین فرد متناهی رو در نظر میگیرید، میرید سراغ مقولات عشر. مقولات عشر رو یکی میارید و این افراد تطبیق میکنید، ببینید کدومش تطبیق میکنه. مثلا یه انسان زید و عمرو بکر رو، این ستا رو میارید ملاحظه میکنید. کیف رو میارید میبینید کیف غیر مستقل است و خالی از نسبت است. چی از همون تعریفی که برای کیف دارید، چون کیف رو میشناسید، تعریفش رو دارید، نگاه میکنید این تعریف کیف بر زید و عمرو بکر ست نمیکنه، تطبیق نمی کنه، می فهمید مقوله کیف نیست. مقوله کم میارید باید به اصاله تقسیم بشه، به ذات تقسیم بشه، میبینید نیست. مقولات دیگری میارید همه از سنخ نسبت هم. زید نسبت نیست، ممکنه نسبت داشته باشه ولی خودش نسبت نیست. میفهمید که ایش کنم نیست، ناچار میبینید میرید جلو، میرید تعریف جوهر رو پیدا میکنید، میبینید برای تعریف جوهر ساده تطریق میکنه، جوهر رو یادداشت میکنید. این چند نفری که الان جلوی منن و من دارم دربارشون فکر میکنم جوهر هستند. میاد پایین تر، بعد از جوهر نوبت به جسم میرسه. مقوما اولین مقومی که پیدا میکنید بالاترین مقومه، یعنی جنس عالی. اول جنس عالی رو پیدا میکنید تو هر شیئی که میخواد حدشو بیارید. بعد من پایین تر مقومات بعدی رو که زیر این جنس عالی قرار گرفتن پیدا میکنید. جسمیت رو نگاه میکنید ببینید صدق میکنه، قابل عباد ثلاثه صدق میکنه، نموف صدق میکنه، حیوان صدق میکنه، حساس متحرک به لراده میاد تا ناطق، همه مقومات به دست میاد. مقومات مشترک، مقومات مختص، همه رو یکی در میاد، همه رو یاد داشت میکنه. تا اینجا روشنی؟ مفردات پیدا شدند، حالا چی کار کنیم؟ باید ترکیب کنید تا حد درست بشه. اسم این روش رو روش ترکیب میذاریم به همین جهت. مفردات رو پیدا کردید، حالا باید ترکیب کنید. ترکیب میکنید، در ترکیبتونم با ترتیب رعایت بشه. ترتیب رو ایشون میگه من قبلا گفتم، در جنس از بالا میاد به پایین، در نوع از پایین میرید به بالا، اینا قبلا گفتیم. وقتی میخواد اجناس رو مترتب کنید اول میگین جوهرون، جسمون، نامن، همینطور میاد پایین تا میرسید به آخری که ناطقون تموم میشه. حد درست شد، منتها دو تا امر رو باید کاملا رعایت کنید و مراقبت کنید. یکی تساوی در حمل، یکی تساوی در معنا. بعد از اینکه این مرکب درست شد، حالا میتونید این مرکب رو با همون طول تفصیلش بیارید، بگید جوهرون، جسمون، قابلون للعباد ثلاثه، نامن، متحرکون به اراده، حیوانون، همین رو بیارید. میتونیدم خلاصه کنید، چون همه اینا تو حیوان جمعن، بگید حیوانون ناطق، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که الان تمام ذاتیات شما دارید، تمام ذاتیات مشترکه ما مختصر دارید. حالا این ذاتیات مختص مشترک رو به تفصیل ذکر کنید یا در یه جا ادغام کنید، اون دیگه مهم نیست. ولی اون حدی که به دست میاد، چه با تفصیل چه با ادغام، باید دو تا شرط رو داشته باشه. یکی این که با محدود در حمل مساوی باشد، یکی این که در معنا مساوی باشد. این دو تا تساوی درش لازم رعایت بشه، و الا معلوم میشه حد شما حد درستی نبوده. تساوی در حمل یعنی تساوی در صدق. ببینید که محدود بر چه چیزایی صدق میکنه، حدتونم باید بر همون صدق کنه. اگه بر تمام آنچه محدود صدق کرد، بر تمام اونها حدم صدق کرد، بدونید که حدتون درست بود. دقت کنید. اما اگر بر تعدادی از آنچه که محدود صدق کرد حد صدق نکرد، یعنی چی؟ یعنی حد جامع افراد نبود. بر تمام آنچه محدود صدق کرد حد صدق نکرد، چند تا مصداق بود که حد نتونست بر اونها صدق کنه، یعنی حد جامع افراد نبود. یا برعکس، حد بر افرادی صدق کرد بیش از اون افرادی که محدود صدق میکرد، یعنی حد مانع اغیار نبود، اغیار رو مصداق خودش قرار داد. در این دو صورت حد حد نیست، تساوی در حمل نداره. تساوی در حمل دو جا نقض میشه، یکی اونجایی که تعریف جامعه افراد نباشه، یکی اونجایی که مانع اغیار نباشه، در هر دو حال تساوی نقض میشه. پس وقتی ما تساوی رو شرط میکنیم، معنیش اینه که دو چیز رو شرط میکنیم، هم جامع افراد بودن شرط میکنیم، هم مانع اغیار بودن شرط میکنیم. پس تعریف ما باید جامع افراد و مانع اغیار باشه، یا به عبارت خلاصه تساوی در حمل و تساوی در سقط داشته باشد با محدود، که هرچی محدود سقط میکند اینو سقط کند. نتیجه این تساوی چیه؟ دقت کنید در این مسئله که میگم نتیجه این تساوی چیه. نتیجه تساوی اینه که محدود ما از ماعدا تمیز پیدا میکنه. نتیجه این است که محدود ما از ما سوای خودش تمیز پیدا میکنه، یعنی حد نتیجهش تمیزه. حد نتیجهش تمیزه، یعنی تمیز دادن محدود از ما سوا. خب این تساوی در هم بود که به معنای جامع افراد بودن و مانع اغیار بودن قرار داده شد و نتیجهش تمیز محدود از ما سوا شد. اما تساوی در معنا یعنی چی؟ تساوی در معنا یعنی همان چیزی که در محدود هست، همون در حد هست، همون معنایی که در محدود هست در حد هست، فقط تفاوت به اجمال و تفصیله. به طوری که میتونید بگید حد عین محدوده به لحاظ معنا، محدودم عین حد به لحاظ معنا، فقط فرقش اینه که محدود مجمله، حد مفصل. یعنی یک معناست که یک بار با اجمال مطرحش کردیم، یک بار با تفصیل. خب با این شرط، با این شرط چی پیدا میشه؟ با شرط اول که تساوی در هم بود، تمییز حاصل شد، تمییز محدود از مساوا. با شرط دوم شناخت ذات محدود حاصل میشه، معنای محدود و ذات محدود شناخته میشه. این دو شرط توجه کنید همون دو ثمره ای رو که ما در حد داریم داره افاده میکنه. ما در حد دو ثمره داریم، یکی این که تمیز دهد محدود رو از ما سوا، دیگر این که ذات محدود رو به ما بشناسونه. بل خلاف رسم، رسم فقط کارش اینه که تمیز بده ولو ذات رو به ما نشناسونه. در حد ما دو تا نتیجه داریم، دو تا ثمره داریم، یکی تمیز محدود از ما سوا، یکی شناخت ذات محدود. وقتی تساوی در حمل رو شرط میکنیم، تمیز از ماسوا رو شرط کردیم. وقتی تساوی در معنا رو شرط میکنیم، شناخت ذاتون شرط میکنیم. پس توجه میکنید بعد از اینکه مفردات رو به دست آوردیم که ذاتیات بودن، ترکیبشون کردیم، حد درست نمیشه، بلکه باید دو تا شرط رو رعایت کنیم. یکی تساوی در حمل که نتیجهش تمیز محدود از ماسواست، یکی تساوی در معنا که نتیجهش شناخت ذات محدوده. وقت حد به دست آمده، توجه کردین راه به دست آمدن حد این بود، اول مفرداتشو به دست بیارید، بعد ترکیب کنید به همون نحوی که در جای خودش گفتیم. ترتیب طبیعی باید باشه، دلخواهی نیست هر چیزی رو در هر جا قرار دادیم، باید جوهر اول بیاد، جسم بعدن میاد، قابل عباد ثلاثه همینطور به ترتیب ذکر بشن تا یک ترکیب کاملی در اختیار بشه. اینجا که رسیدیم کار تمام نیست، بلکه باید محک بزنیم که آیا این دو شرطی رو که ما در حد داریم اینجا در این حد ما میتونیم بیابیم یا نه. اگر یافتیم حد رو به عنوان حد میپذیریم، اگر نه رد میکنیم. رد میکنیم و دو مرتبه باید حد جدیدی رو تهیه کنیم. بله، ابتدا از مقولات اشعری
چیزی باشه که
نه، اینا رو ببین، از قبل ما میدونیم اگر چیزی از سنخ وجود باشه و بخوام تعریفش کنیم، باید بدانیم که وجود قابل تعریف نیست، سنخ وجود هم قابل تعریف نیست. از اول کنارش بذاریم. اگر ماهیت هست، اون وقت ارزش کنیم به مقولاتش. ماهیتی که میتونیم تشخیص بدیم، وجود ماهیتی که میتونیم تشخیص بدیم. بعد وقتی فهمیدیم ماهیت، بریم سراغ مقولات عشق، که مقولات عشق ماهیت رو به 10 تا تقسیم میکنه. ممکنه شما فهمید مقوله 11 هم داریم، بله احتمالش هست، چون حصر مقولات در 10 تا حصر عقلی نیست، حصر استقرایی است. خودشون گفتن احتمال مقوله 11 هم هست، احتمالی که مقولات رو کم کنیم هست. بعضی ها مقولات در 4 تا خلاصه کردن، میرداما در 2 تا مقوله خلاصه میکنه، جوهر و عرض. عرض رو دیگران گفتن مفهوم ذاتی نیست، میرداما میگن آخر ذاتیه، مثل خود جوهر. جوهر یک ذاتیه که 5 تا قسم داره، عرض یه ذاتیه که 9 قسم داره. ایشون اصلا مقولات اشکال نیست، 2 تا مقوله قائله. اصرار هم داره که شریک و نافع تعلیم که ابن سینا است، اونم همین میگه. هی میگه قالش شریک، قالش شریک، حرفای ابن سینا رو میاره تطبیق میکنه که ابن سینا 10 تا مقوله قائل نیست، 2 تا مقوله قائله. حالا کار نداریم به اینکه ابن سینا قائل به 10 تا 32 تا، ولی میخوام بگم میرزا مال خودش قائل به 2 تا است، شیخ اشا قائل به 4 تا است، بعضی قائل به 5 مقوله شدن. اینطور نیست که مقولات 10 گانه مقول همه باشه، حس عقلی نیست، احتمال این هست. ولی خب ما اگر احتمال این چنین دادیم نمیتونیم تعریف کنیم. اگر نیافتیم، نتونستیم تعریف جوهر رو صدق بدیم، نتونستیم تعریف کیف رو صدق بدیم، نتونستیم تعریف های بقیه رو صدق بدیم، آخر میگیم آقا تعریف این محدود نمیدونیم چیه. و کثیرن این اتفاق میفته، نمیدونم تو فلسفه خیلی زیاده. میتونیم تو فلسفه بگیم ما حد این شایی رو نمیتونیم تشخیص بدیم. چرا؟ چون مقولش رو پیدا نکردیم، یا به تعبیر دیگه جنس عالیش رو پیدا نکردیم. هرچی گشتیم تو این 10 تا مقوله نیافتیمش. خب در این صورت اظهار عجز میکنیم، حدم اجرانه، حدم تشخیص نمیدیم، حدی بیان نمیکنیم. ما که ملزم نیستیم همه جا حد بیان کنیم، هر جا دستمون باز بود به حد رسیدیم حد رو بیان میکنیم، هر جا نرسیدیم میگیم نمیدیم. اونم اگر نتونستیم تشخیص بدیم حرکت بعضی ها میگن نحوه وجوده، بعضی ها میگن نحوه وجوده، وجودیست متدرج، وجودیست غیر ثابت، تعریفش داریم میکنیم. اگر تونستیم تعریف کنیم تعریف میکنیم، نتونستیم تعریف کنیم اینجا اظهار عجز میکنیم. ما نمیخوام بگیم همه چی رو میتونیم تعریف کنیم، میخوام بگیم اگر حد چیزی رو میتوانیم به دست بیاریم از راه ترکیب میتونیم به دست بیاریم، اگر هم نتونستیم به دست بریم همه راه ها بر ما بسته است. نه به خاطر این که ترکیب کارایی نداره، بلکه به خاطر این که من نمیتونم ترکیب کنم. ولی ترکیب کارایی داره. اینجا من نتونستم مفردات رو به دست بیارم تا ترکیب کنم، یه جا دیگه مفردات رو به دست آوردم ترکیب کردم حد رو درست کردم. اینجا که مفردات به دست نیمدن، در همون اول مقوله به دست نیمد، خب دیگه بقیشم نمیتونه به دست بیارم، به دستم بیارم بیفایده است. همینجا تعطیل میکنم، میگم حد نمیتونه به دست بیاره. ما میگیم حد رو از دای ترکیب میشه به دست آورد، نمیگیم همه جا من میتونم ترکیب رو اجرا کنم، خیلی جاها شاید نتونه میشه. بله
این روش مشکل ما رو حل نکرد.
چرا؟
این روش مفهوم گرفته که ما همه چی میدونیم، حالا
نه همه چی میدونیم، نه همه چی میابیم، اونایی که میابیم قرار میدیم. از کردم شما امتحان میکنید، نمیدونید که انسان جوهره، جوهر رو میدونید، جوهر رو میدونید. ببینید جوهر اینا احتیاج به تعریف حدی ندارن. چرا؟ چون مقوله جنس عالی است، جنس عالی دیگه جنس و فصل نداره که شما با حد تعریفش کنید، اونا رو با رسم تعریف میکنید. جوهر و بقیه مقولات رو با رسم تعریف میکنید، راه رسم که اونجا بازه، راه حد بسته است، با رسم تعریف میکنید میشناسید. بعد که جوهر شناختید، اون وقت میتونید مصادیق جوهر رو یا مصادیق کیف و مصادیق کم و اینا رو هم به دست بیارید، یعنی به عنوان جزئی ملاحظه کنید و جوهر بودنشون یا کیف بودنشون رو بر حسب تعریفی که از جوهر و کیف در اختیار دارید تعیین کنید. جوهر بودن زید رو تعیین میکنید از راه تعریفی که دارید. مقولات پیش شما تعریف شدن، مقولات حتما باید تعریف شده باشن، ولی نمیتونی تشخیص بدی. مقومات تعریف شدن، تطبیقشون بر این فرد تعریف شده نیست، ولی شما اینا رو میشناسید، حیوان رو میدونید، ناطق رو میدونید، مفردات رو میدونید، ولی نمیدونید مال این هست یا نیست. تطبیقش، صدقش احتیاج به بیان داره. یعنی جستجو میکنید ببینید این جوهر با این تعریفی که دارد بر این صد میکند یا نمیکند. نکرد میذارین کنار، میرین سراغ مقوله دیگه. کرد قبولش میکنید، کنار دفترتون یادداشت میکنید. نه، تعریف مقولات حد نیست. تعریف مقولات که حد نیست. ما مقوله رو نمیتونیم تعریف حدی کنیم چون جنس و فصل نداره. تعریف اونا رسمیه و رسم که از این طریق کسب نمیشه. رسم به راحتی کسب میشه. ما حد رو میخوام کسب کنیم. اونا ممکنه با حد به دست بیاد، اونا رو ممکنه با حد به دست بیارید، ولی جوهر رو نمیتونید با رسم به دست بیارید. چرا؟ جسم رو میتونید با حد به دست بیارید، چون جسم جنس عالی نیست. شما جوهر رو با حد با رسم به دست میارید، مادون رو با رسم یا با حد به دست میارید. دیگه مادون مهم نیست غالبا. میشه نه اصلا میشه با حد به دست بیارید. گاهی از اوقات ممکنه حد در اختیار ما قرار نگیره، اون وقت میریم سراغ رسم. بالاخره مادون رو میشناسیم. اگر شناختیم حد این انسان به دست میاد، نشناختیم عرض کردم اظهار عجز میکنیم، میگیم نه بلد نیستیم. خب من ترکیب از خارج توضیح دادم، کاملم توضیح دادم، همه چیزشو گفتم. میتونم تا پایین صفحه به کتاب ما نصف صفحه تقریبا حد طول میکشه، اون نصف صفحه رو میتونم بخونم، ولی وقت اجازه نمیده. فردا اگر من خواستم توضیح بدم دیگه کمتر توضیح میدم انشاءالله، فقط یه اشاره میکنم. مطالب امروز گفته شد، فردا من یه اشاره میکنم از رو میخونم. مطالب من تو ذهنتون باشه، چون تو عبارات همه مطالبی که من گفتم آمده منتها به صورت خلاصه. مطالب تفصیلی اگه تو ذهن باشه فردا خیلی معطل نمیشه انشاءالله.